صلى على سيدنا محمد البحث سنت بخونیم ولی کتاب رو انشاءالله در بعدها وقتی شد میخونیم وگر نه کلیاتی در بحث کتاب مطرح کرده شد کلیات شو گفتیم وارد جزئیات هم که مطرح در بحث کتاب نشده ایشون مباحث مطرح در کتاب بعضیاش بعدن میاد اخباریین مرحوم میرزا قمی ظواهر القرآن رو حجت نمیدونن هم اخباریین هم میرزا قمی این بحث رو ایشون در این الباب الاول طرح نکرده طرحش در بحث حجت ظواهر میاد دومین بحثی که نیاز داره به بحث قویی زیادی بحث تخصیص و تقیید ظواهر قرآن به روایات و اخبار آحاد این بحث را باز ایشون اینجا مطرح نمی کنه و مفصل در بحث عام و خاص مطرحه که خوندید پس ببینید یک بحث عمده رو موکول میکنه به بعد بحث حجیت و ظواهر ظواهر کتاب و رد میرزا قمی و اخباریین یک بحث عمده رو که بحث تقیید و تخصیص اطلاقات عمومات قرآنی باشه به خبر واحد فهمت قبلا بحث کردیم بحث آموخان های عموم قرآنی اطلاق قرآنی رو با خصوص و مقید روایی میشه تقیید و تخصیص زد یا نه که در بحث حجت خبره در بحث آموخاص مطرح شد سومین بحثی که مطرح میکنه بحث نسخه نسخرم کلیات مطالبش رو گفتیم حالا اگر بعدن وقتی فرصتی شد میخونیم عبارت شد وگرنه فعلا رو از بحث سنت بخونیم بحث مهمتری از نسخ که مطرح کرده در پیشه چون بحث نسخ از نظر فقهی بحث مهمی نیست صغرا نداره در اگرم باشه خیلی موارد معدودی اما بحث سنت خب مبتلا بهترین بحث اصول در عرصه فقه و روایات و آیات روایات اولین مطلبی مطرح تعریف سنت از نظر شیعه سنت قول المعصوم فعل المعصوم تقریر المعصومه که البته در زمان ما همش رفته تو قالب روایات قول الامام را رواست برای ما نقل کردن فعل الامام را رواست برای ما نقل کردن تقریر امضاء امام را امضاء با سکوت یا با تأیید رواست برای ما نقل کردن در عصر غیبت تقریر المعصوم فقط از طریق نقل رواست برای ما صغرا پیدا میکنه فعل المعصوم در عصر غیبت فقط از طریق روایت رواست صغرا پیدا میکنه برای ما که البته فراوان داریم نقل قول معصوم هم که روشن محور از نظر شیعه اسمته قول المعصوم فعل المعصوم تقریر المعصوم از نظر عامه قول النبی فعل النبی تقریر النبی دائره رو منحصر میکنن به نبی خب از نظر شیعه دیگه این بحث کلامیه ما نبوت رو مرتبه پایین تری میدونیم از امامت امامت مرتبه برتریه و نبی خاتم علاوه بر مقام نبوت مقام امامت رو داشت و لازمه امامت عامه هم عصمته. عصمت اونجور لازمه نبوت، لازمه امامت هم هست. لذا دیگه محور رو عصمت قرار میدیم. قول المعصوم، فعل المعصوم، تقریر المعصوم. حالا بحثایی که مطرح میکنه مختصر راجع به فعل المعصوم اول بحث رو مطرح کرده. فعل معصوم انجامش نقل بکنن رواست که امام در فلان جا فلان کار رو انجام داد، اونجوری که نقل کنن امام فلان کار را ترک کرد، ترک. نقل رواست فعل و ترک معصوم را اگر سند معتبر باشه، خب فعل المعصوم هم از نظر ما مثل قول المعصوم حجته، مطمئن منطقه مدلولش محل بحثه. ما قول المعصوم رو باید ببینیم ظهور در چی داره که بحثش بعدن میاد، اما فعل المعصوم، ترک المعصوم، فعل بیش از جواز رو افاده نمی کنه. ما از انجام معصوم کاری را نمیتونیم وجوب در بیاریم. انجام میسازه با استحباب، لزوماً دال بر وجوب نیست. بخوایم وجوب رو از نقل فعل استخراج کنیم قرینه نمیخواد. اونجوری که ترک المعصوم یک کاری را فقط میفهمونه که اون کار واجب نبود، اما آیا حرام بود که ترک کرد، مکروه بود که ترک کرد، مباح بود که ترک کرد، اینا فهمیده نمیشه. حتی مستحب بود که ترک کرد، فقط فهمیده میشه عدم وجوب. این مقدار راجع به تقبه نقل فعل معصوم مطرح کرده. البته مخالف داره، افرادی تمسک کردن به آیه لکم فی رسول الله قسمتون حسنه که از این راه از فعل المعصوم وجوب را استخراج کنن، از ترک المعصوم حرمت را استخراج کنن، که جوابش هم روشنه. اینجا رو نباید خیلی معطل بشیم، بحثای مشکل و پیچیده در پیشه. جواب این استدلال روشنه، لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، معناش نیست که هر کاری پیغمبر کرد شما باید انجام بدید، هر کاری که انجام نداد شما نباید انجام بدید. معنای حقیقی اسوه اینه که تو عمل تو با او هماهنگ کنی. اگر او انجام داد علا وجه الوجوب، تو هم انجام بدی علا وجه الوجوب. انجام داد علا وجه الاستحباب، انجام بدی علا وجه الاستحباب. اگر ترک کرد به عنوان انه حرامون، تو هم به عنوان انه حرامون. اسوه اگر هست معناش نیست که هر کار که انجام میدهد تو بر تو واجبه. اگر او انجام داده به عنوان مستحب، تو انجام بدی به عنوان واجب، ای که تقدم بر او میشه نه اصل و اقتدا به او. چه پیش افتاده؟ اگر او ترک کرده به عنوان که مکروهه، تو ترک کنی به عنوان حرام، ای پیش افتادنه نه تأسی. لذا حق اینه که ترک معصوم فقط عدم وجوب رو میفهمونه، او فعل معصوم فقط جواز رو میفهمونه. دیگه نوع تکلیف فهمیده نمیشه، نه از ترک نه از فعل. عبارت ببینید بخونیم اینجا رو که بحثه مشکل تر داریم بعدها به اونا برسیم. ببینید معیار اسمت وقتی شد، اینم مطرح کردم، معیار وقتی اسمت شد دیگه اختصاص نداره به عصمتی که در امام هست، اگر عصمت ثابت باشه. خب در اون موارد عصمت باید از طریق نقل ثابت بشه، در امام عصمت عقلیه، در اون موارد از طریق نقل باید عصمت ثابت بشه. در مثل از معصومه سلام الله علیها، در مثل حضرت زینب سلام الله علیها، بیشک قول اونها فعل اونها حجته، و همون نحوی در ائمه میگیم، چون عصمت اونها به نقل ثابت شده است ولو به عقل نه. محور در فقه عصمته، البته محور تو کلام برای عصمت امام عقله، اما در فقه اثبات عصمت ولو از طریق نقل اگر بود کفایت میکنه. از سنت و فی اصطلاح الفقها، این الفقها که میگه عمده نظرش فقها عامه است، ولی فقها شیعه رو بعد میگه، و اما فقها الامامیه اونا به جای النبی میگن المعصوم. قول النبی یا فعل النبی یا تقریر النبی و منشأ هذا الاصطلاح امر النبی به اتباع سنتهی. چرا حالا سنت رو میگن قول النبی؟ میگه چون امر به اتباع سنت از پیغمبره، و اساسا معتقدیم سنت ائمه هم همون سنت نبیه، یک چیز جدایی نیست. فقلبت کلمت و سنت هینما تطلقو، وقتی مطلق میاد یعنی مضافره براش نمیارن، از سنت غلبه پیدا کرده وقتی مجرد از قرائنه است. هینما تطلقو، هینما تستعمل و مجردتن ان نسبت ها الى احد، قلبت علا خصوص ما یتزمن و بیان حکم من الاحکام من النبی. حالا سوا انزالک این بیان الحکم، سوا انزالک این بیان الحکم به قوله او فعلن او تقریرن، تقریر امضا، دیگری فاعل بوده، انجام دهنده کاری بوده، تارک کاری بوده، معصوم دیده سکوت کرده، سکوتش امضا، و یا احیانا تأیید کرده، مثل اینکه در وقت بیع فضولی داشتیم، نقل میکنه عروه بارقی، تأیید پیغمبر کار عروه را که بیع فضولی انجام داد، اون نقل تقریره، حتی تقریر بالقول، گاهی تقریر به سکوته. الان ما سیأتی من ذکر مدا ما یدل علیه الفعل و تقریر، مدا یعنی سطح، سطح دلالت قول المعصوم، که خب دیگه معیارش فی الجمله مشخصه، بعدها میاد معیار ظهوره. کلام امام آیا ظهور داره در وجوب، ظهور در استحباب، ظهور در اباحه؟ احکام وضعیه رو در نظر بگیریم همینجور. اما فعل الامام خواهد آمد که فعل الامام بیش از جواز چیز رو اثبات نمی کنه، فقط جنس تکلیف رو اثبات میکنه، جواز. ترک امام، ترک معصوم فقط عدم وجوب رو اثبات میکنه، نه حرمت رو، نه کراهت رو. تقریرم خواهد آمد، تقریر باز بخواد نوع حکم رو مشخص کنه، قرینه میخواد. الان مستیعتی از ذکر سطح دلالت فعل و تقریر بر بیان الاحکام، که اون مستیعتی اینه که نوع حکم رو مشخص نمی کنه، نهایت جنس حکم رو مشخص نمی کنه. و اما فقها الامامیه بالخصوص، فلما ما ثبت لديهم ان المعصوم من آل البيت یجری قوله مجرا قول النبی من کونه حجتا علی العباد واجب الاتباع، فقط توسعوا فی اصطلاح سنت، توسعه قائل شدن در اصطلاح سنت، الی ما یشمل قول کل واحد من المعصومی او فعله او تقریره. فکانت سنت به اصطلاح هم قول المعصوم او فعل المعصوم او تقریر المعصوم. و السر فی ذلک ان الائمه من آل البيت علیهم السلام ليسوا هم من قبیل الرواة عن النبی والمحدثین عن الرسول عن النبی، بلکه اینا رو ما معتقدیم خودشون منبع تشریعند، اینا راوی از نبی نیستن. اگرم احیانا در مواردی ائمه فرمایش پیغمبر رو نقد کنن در زیل مدعای خودشون، اون صرفا برای تأیید یا برای مجادله با عامه است. بل انهم هم المنص ليكون قولهم حجه من جهت انهم ثقات في الروايات، این حرفا نیست، بل انهم هم المنسوبون من الله. وقتی میگیم و عندكم ما نزلت به رسوله و حبتت به ملائکته، دیگه تا تهش خونده شد، بل انهم هم المنسوبون من الله تعالی، منصوب از طرف خدا، علی لسان النبی، یعنی نسبشون هم حتی به دست پیغمبر نیست، نسب توسط خداست، اعلان توسط پیغمبره. منصوبون به تبلیغ احکام الواقعیه که میگیم اینا مطلع بر اون احکام الله هم و تبلیغ میکنن، انشاء میکنن. فلا یحکمون الا عن الاحکام الواقعیت عند الله تعالی کما هی. حالا دیگه طرق علم امام بحثی خودش مفصل، طرق علم امام و ذالک من طریق الالهام کن نبی من طریق الوحی او من طریق تلقی عن المعصوم قبله. علی ای حال معتقدیم که پرده نیست دیگه در جلوه چشم اونها. تمام ملاکات اعمال پیش اونها حاضره، خودشون میگن منبع تشریع. خود مسئله علم امام اگر حل بشه قضیهش از نظر اعتقادی، دیگه منبعیت امام برای تشریع از لوازم اونه، قلمرو به علم امام مشخص بشه. البته بعضا حتی از تعابیر بعض بزرگان یک سری کم‌لطفی های در این باره هست، حتی از امثال شیخ الراملی، اما خب اون مسلمه لو کشف القطاع مزدد تو یقینا که پرده نیست، پرده اگر باشه کنار بره بر یقین افزوده میشه. روایاتی دال بر این معناست که ائمه فرمایند تمام عالم برای ما مثل کف دست هست. و این نه فقط مستند نقله، در درجه اول مستند عقله. امامت عامه، امامت عامه هر چی در اطرافش گفته میشه باید عقلی باشه نه نقلی. اونجوری که هر چی راجع به خدا میخواییم بگیم از کمالات باید مستند عقل باشه نه نقل، معنا نبره نقل. اونجا در امامت و عامه هم قضیه همینه، علم مطلق به تمام جزئیات، حتی از ما کان و ما یکون و ما هو کائن، به نحو علم حضوری، این رو معتقدیم برای مقام امامت. اصلا مقام امامت مقامی است که یک ذلش اینه، علم بی نهایت به ما کان و ما یکون و ما هو کائن، حتی جزئیات، حتی منویات. این از شؤون امامت عامه. این که بگیم اینا نمیدانن اما اذا شاءوا ان یعلموا علموا، اینا ظلمه، این تعاویذ ظلمه، ولو شیخ الراملی بگن. اینا اگرم این تعبیر البته تو بعض روایات اومده اما اینا ناظره به مرتبه تأثیر علمه، که میگن علم غیب منجز نیست. اما روایاتی که دال بر این معناست که اونا به جزئیات حتی از ذهنیات ما مطلعند و همه هم معلوم حضوری که هرچی در ذهنت منقش بشه در محضر اوست. اینا رو اگر جمع کنیم چند جلد کتاب میشه. او من طریق تلقی من المعصوم قبله، البته اینا رو قبول داریم، منبع علم امام میتونه پیغمبر باشه، میتونه امام قبل باشه، اونجوری که منبع علم امام اتصال با علم ازلی خود، علم ازلی خدا از طریق الهام، از طریق وحی تشریعی بعد از پیغمبر تمام شده، اما وحی تبیینی که قطع نشده. بله؟ ببینید، ما عرفناک حق معرفته، این به خود پیغمبر میگه، خطاب به خدا. شکی نیست که ما هر چی در مورد ائمه و پیغمبر معتقدیم همه رو بالعرض میدونیم. بالاخره بالعرض پشتوانش ما هو و به ذاته. این مرتب افاضه میخواد. رب زدنی علما میتونه تطبیق بشه بر افاضه مداوم، چون ما علم امام را هرچه هم برای سعه قائل باشیم تعبیر کنیم علم بینهایت، اما عرضیه. فرقش با علم خدا اینه دیگه. بله، به لحاظ استمرار هم میتونی تعبیر به زیاده بکنی، چون هر چه استمرار پیدا کنه زیاده برای صادقه. او من طریق تلقی من المعصوم قبله، کما قال مولانا امیر امنی سلام الله علیه، علمنی رسول الله الف باب من العلم ینفتح لی من کل باب الف باب. یا اساسا اون تعابیری در جامعه کبیره داریم، اندکم ما نزلت بهی رسولو حبتت بهی ملائکتو. ما علیه فلیس بیانهم للاحکام من نوع روایت سنت و حکایت سنت، بلکه قول اونها خود سنته، ولا من نوع الاجتهاد فی الرأی و الاستنباط من مصادر التشریع. استنباط و استخراج فرع جهله. بل هم انفسهم مصدرون به تشریع. اجتهاد باید در راستای رسیدن به گفته اینها باشه. فقولهم سنتون لا حکایت السنت. و اما ما یجیع علی لسانهم احیانا من روایات و احادیث عن نفس النبی صلی الله علیه و سلم علیه، فهی اما لعجل نقل نفس عنه کما یتفق فی نقلهم به جوامع کلمه. این جوامع الکلمات الجامعه، مثل حدیث رفع. حدیث رفع رو ائمه مکرر از پیغمبر نقل، چون حدیث رفع یک کلمه جامعه یعنی یک اصله که خب بسیار از فروع فقهی از او استخراج میشه. اما خب این رو مطرح میکنن به عنوان که این اگر ما اگر این حرفا رو میزنیم پیغمبرم زده تأیید، یا به خاطر نقل نص از پیغمبر است اونجوری که اتفاق افتاد در نقل معصومین کلمات جامعه پیغمبر رو. قسمت رو از زیارت جامعه ائمه المؤمنین غیر جامعه کبیره، زیارت جامعه ائمه المؤمنین که اینا رو عرض میکنیم نه فقط مستند نقل باشه، مستند در درجه اول اکثرین عقله. اونجا داره به ابی انت و امی یا حجت الله لقد ورزعت بسبی الایمان و فتمت بنور الاسلام و قضیت ببرد الیقین و البست حلل الاسمه، اینجاش محل شاهده، و استفیت و ورست علم الکتاب، اگر علم الکتاب موروث اوناست علم الکتاب چیزی ازش خارج نمیشه. بزن فرمد و اندکم ما نزلت بهی رسولو و حبتت بهی ملائکتو و اما لعجل اقامت الحجت علی غیر، غیر یعنی عامه که امامت اینها رو منکرن، و اما لغیر ذالک من الدوائی، میشه خود تبرک میتونه از دوائی باشه، تبرک و تیمون. و اما اثبات و امامتهم و ان قولهم یجری مجرا قول رسول فهو بحث یتکفل به علم الکلام، ما معتقدیم اگر آیه فرمود ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ولو در مورد پیغمبره در مورد امام هم همینه، و اذا ثبت ان السنه بما لها من المعنى الواسع الذي عندنا هي مصدر من مصادر التشريع الاسلامي فان حصل عليها الانسان بنفسه، که دوران حضوره، اگر انسان دست پیدا کرد به سنت خودش، به سماع من نفس المعصوم که مربوط به قوله، و مشاهده المعصوم که مربوط به فعل و تقریره، خب فقط اخذ الحکم الواقعی من مصدره الاصلی علی سبیل الجزم والیقین من ناحیه سند. البته ممکن است خود معصومم که قول رو میشنوی از ناحیه دلالت قطعی نباشه، اما از نظر سند قطعی میشه، مثل اخذ از قرآن کریم که اخذ از قرآن کریم سندن دیگه قطعی دلالتن زنی ثقل الله اکبر. این کلمه ثقل اکبر که بر قرآن اطلاق میشه در روایات در تفسیر برهان من خاطرمه روایتی رو میاره اینی تار و کنفی که ما سغله کتاب الله و اطرتی و علیون اکبر من کتاب الله هست اونجا، این اکبریت افقلیت باید بینیم و چه زاویهی نگاه میشه بهش، اگر از اون زاویه حقیقی نگاه بشه امام ثقل اکبره، اگر به ظاهر نگاه کنیم ثقل اکبر قرآنه، اما واقع رو نگاه و علیون اکبر و من الکتاب، این تصریح روایته تو تفسیر البرهان دیدم من روایت قبلا، و علیون هم داره و الائمه من آل البیت ثقله الاسکر افقر، که اشاره به حدیث ثقله اما اذا لم یحصل ذلک لطالب الحکم الواقعی، که در دوران غیبت خوب چنینه، اذا لم یحصل ذلک یعنی این دسترسی بیواسطه، اگر این دسترسی بیواسطه برای طالب حکم واقعی حاصل نشد، کما فی العهود المتأخره عن عصر ظهورهم، فانه لابد له فی الاخذ لابد له فی اخذ الاحکام من ان یرجع بعد القرآن الکریم الى الاحادیث، احادیثی که تنقل و سنت، حالا ناقل قول معصوم یا ناقل فعل و تقریر، که ناقل فعل و تقریر هم زیاد داریم، اما من طریق تواتر او من طریق اخبار الاحاد که بحثش میاد، که غالبا خب خبر واحده، علی الخلاف الذی سیأتی فی مدا حجیت اخبار الاحاد، حالا اخبار الاحاد حجیت در چه محور و در چه سطحی بحثش خواهد آمد. و علی هذا فالاحادیث لیست هی سنت، یک نکته رو اینجا میگه، میگه روایات خودشون سنت نیستن، ناقل سنته، سنت قول المعصوم، فعل المعصوم، تقریر المعصومه، این که الان قول زراره است، این که قول محمد ابن مسلمه، مطمئن نقل میکنه قول امام اول، ولی این جمله رو که این راوی گفته به دیگری، او به دیگری، او به دیگری، تا برسه به مجتهدین، میفرماید علاهازا احادیث خودشون سنت نیستن، کاشف از سنتن، حاکی سنتن، بلکه یه ناقلت و لسنه و حاکیت و همسن. تا خب اگر بینا میگیم سنت مسامحه هست، ولیکن قد تسمى بالسنت توسعا من اجل کونها مثبتتن لسنت، حاکی سنت و سنت بگی مجازه. و من اجل هازا یلزمون البحث عن الاخبار فی باب سنت، میگه اگر ما میخواییم در این الباب الثانی که باب سنت بحث رو ببریم سر اخبار، چون اخبار حاکی از سنت، لعنه یتعلق و ذالکه به اثباته ها، لازم است ما را بحث از اخبار در باب سنت، برای اینکه شأن این است ارتباط دارد این بحث از اخبار به اثبات سنت، لعنه شأن این است یتعلق و ذالک، یعنی بحث از اخبار یتعلق به اثبات سنت، رابطه دارد، ارتباط دارد، تا حجت اخبار رو ثابت نکنیم خب به سنت واصل نمیشیم. و نعقد الفصل بی مباحث اربعه، اول بحث دلالت فعل معصوم که عرض کردیم، از عمل معصوم، چون عمل لسان نداره، ترک لسان نداره، ازش بیش از جواز و بیش از عدم وجوب در ترک نمیشه فهمید. بخوایم از عمل معصوم وجوب بفهمیم، قرینه مازاد میخواد. بخوایم از ترک حرمت رو بفهمیم، قرینه مازاد میخواد. صرف ترک فقط عدم وجوب رو میفهمونه. بله؟
عدم استحباب که میفهمونه. ترک کردیم و
حالا اونم بگید، عدم استحباب رو بگید، چون معصوم به عنوان اولی مستحب رو ترک نمی کنه. ببینید این بله مسئله خصائص النبی، خصائص المعصوم مطلبی مطرح، اما اصل اولی ما میخواییم دنبال حجت باشیم، واقعیت البته اینه این احتمال داده میشه، اما این احتمال باعث میشه ما از عمل دیگه به عنوان به عمل معصوم به عنوان حجت نگاه نکنیم. میگن اختصاصی بودن اثبات میخواد، تا اثبات نشه اصل اشتراکه، اینو بعدها مطرح میکنه ایشون. اصل اشتراک احکام، اشتراک فعل و ترک هاست بین مکلفین. خلاف این ولو هست اما تا به اثبات نرسه حجت از او طرف تمامه.
ثمره این بحث رو معمولا اونجا مطرح میکنن که مثلا در روایت داریم قولی، یک روایت داریم فعلی تو معارض، میگن که شما چرا اینجا بحث تعارض رو مطرح میکنید، دنبال جمع هست. خیلی اینجا با این قرائن میشه جنبه عدم تبلیغ رو در اینجا احراز کرد. یعنی این همه روایت اومده شما با یک روایتی که فعلی بوده و ملت دستمانی
خود حرف رو میگیم اونجا، میگیم خود شهرت روایی که در ناحیه عمل در ناحیه قول امامه مرجح روز و اون روایت دیگر رو تهم میکنیم، نهایتش حالا در مقام تر بگیم از خصائص معصوم هم بوده. اگر این رو بگیم یا بگر احتمال تقیه داده بشه اگر زمینش باشه حمله بر اونا علایه حال جهته عمل مشخص نمیشه، جهت عمل مشخص نمیشه، چون مرجح در ناحیه روایات قولی طبق مثالی میگید
عکس میشه. یعنی اخبار فعلی بیشتر از جنب قولی.
خب برعکس بود، مرجح رو برعکس عمل میکنی، اون قول رو ساقط میکنیم از اعتبار یا حمل بر خللی در جهت میکنیم، جهت سلوک عرض میکنیم دیگه. چون اصل اولی اشتراک الاحکام تعارض هم در میگیره و اعمال مرجحات میشه. لا شک فی ان فعل المعصوم به حکم کونه معصوما، عمل معصوم از اونجا که خب قائل به عصمتشیم به مقتضای عصمتش دلالت دارد بر جواز عمل، که عمل غیر مجاز نبوده علی الاقل. این اگر وجوب را اگر استحباب را استفاده نکنیم جواز را قطعا استفاده میکنیم. کما ان ترکه یدل علی عدم وجوبه علی الاقل، واجب را ترک نمی کنه معصوم، حرام را انجام نمی کنه. ولا شک فی ان هذه الدلالت به هذا الحد امر قطعی، این مقدار دلالت عمل معصوم قطعی است، لیس موضع عمل شبهه بعد از ثبوت اسمتش. ثم نقول بعد هازا، آیا بیش از اینم میشه استفاده کرد؟ انه قد یکون لفعل المعصوم من الدلالت ما هو اوسع من ذلک، اون دوتا قرینه خاصه میاد اما قاعده اون نیست. گاهی برای عمل معصوم از نظر دلالت دلالتی هست وسیعتر و فراتر از این، و ذالک فی ما اذا صدر من هو الفعل محفوفا بالقرینه کان یحرز انه فی مقام بیان حکم من الاحکام، حکم از احکام الزامی یا عبادتی از عبادات مثل وضو صلات نحوه ما، بدونیم در مقام بیان گفته خب اینم خودش قرینه میخواد، بدونیم در مقام بیان ما هو واقعونه، ما هو لازمونه، ما هو لازمون فی الواقع. فانه حين اذن يكون لفعله ظهور في وجه الفعل، وجه كاي واجبه من كونه واجبا او مستحبا او غير ذلك. خب اون میشه بحث فقهی دیگه، اونو تو اصول نمیشه دنبال کرد، اونو تو فقه باید مورد به مورد دید آیا قرینه هست یا نه، حسب ما تقتضی القرینه، و بحث میشه فقهی. تو اصول هم دو صف اوله. ولا شبهة في أن هذا الظهور حجة كظواهر الألفاظ، اگر ظهوری پیدا شد از ناحیه قرینه که عمل معصوم علی وجه الوجوب بود، خب باید عمل کنه به مناط واحد، همون بناء العقلا، مناط و معیار حجیت یک چیزه. و کم استدل الفقها علی حکم افعال الوضوء و الصلاة و الحج، مخصوصا در حج زیاده، و غیر اینها و کیفیات اینها به حکایت فعل نبی یا امام در این امور. کل هازا لا کلام و لا خلاف لأحد فی، اگر قرینه باشد با قرینه ظهور درست بشود قطعا باید عمل کنیم. البته بحث صغرویش دیگه مربوط به فقه حرف کردیم، قرینه نباشه جواز رو قطعا میشه فهمید، در فعل عدم وجوب رو قطعا میشه فهمید، در ترک و انما وقع الکلام بالقوف موضعین. اگر موضع اول اگر قرینه نباشه آیا میشه بیش از وجوب رو فهمید؟ آیا میشه بیش از عدم وجوب را، بیش از جواز را فهمید در فعل، بیش از عدم وجوب را فهمید در ترک؟ عده خواستن تمسکن به آیه و لکم فی رسول الله اسوتون حسنه این مدعا را اثبات کنن، ایشون اگر وارد این بحث شه برای جواب اونا رو بده که نه این آیه اثبات نمی کنه که فعل المعصوم یعنی وجوب، ترک المعصوم یعنی حرمت. الاول فی دلالت فعل المعصوم، فعل مجرد القرائن دلالت داشته باشد بر بیش از اباحه الفعل. اباحه مراد جواز، اباحه به معنی العام جواز. فقط قال بعضهم انه يدل بمجرده على وجوب الفعل بالنسبه الينا، اگر معصوم انجام داد معلوم میشه واجبه، بقیه يدل على استحبابی وجوب نباشه، رجحان دارد، رجحانش رو میشه اثبات کرد ولو وجوب شونه. و قیل که نه لا دلالت علی شیء من آن، ای لا یدل علی اکثر من اباحه الفعل، اباحه به معنی العام جواز، البته با وجوب سازگار فی حقه، بل حقه و الاخیر لعدم ما یصلح ان یجعل له مثل هذه الدلاله یا یجعل وجه، یعنی بیان میخواد خب به چه معیاری میخواد صرف و عمل رو بگید دال بر وجوبه، دال بر استحبابه. ببینید اینا حالا به تدریج میاد، گاهی به عنوان ثانوی عمل ممکنه حتی مستحب باشه معصوم ترک کنه، حتی مکروه باشه انجام بده، حتی این عنوان ثانوی که میگیم ذهنتون نره سراغ تقیه، عناوین ثانوی گاهی از این قبیله، میخواد بفهمونه به مردم که این عمل واجب نیست ترک میکنه، میخواد بفهمونه که این عمل حرام نیست انجام میده ولو مکروه باشه، یعنی داره یک بدعتی جا میفته، مردم خیال میکنن فلان عمل واجبه بانه که مستحبه، واجب نیست، معصوم ترک میکنه که بفهمن واجب نیست. این مخصوصا در صدر اول زیاد بوده دیگه، مردم نگاه میکردن به عمل معصوم تا عمل میکنه دیگه به ذهن میاد پس لازم باشه، گاهی لازمه همون چرا که واجب مستحبه و اولا انجامش ترک کنه، چون الان عنوان ثانوی پیدا کرده و یه عنوان ثانوی در امام و معصوم، در امام و پیغمبر خیلی اتفاق میفته. این جهت بل حقه و الاخیر لعدم ما یصلح لان یجعل، صلاحیت وجود ندارد چیز صلاحیت داشته باشد قرار بدهد برای عمل معصوم لهول العمل این دلالت. فقط یظن و ظانون، خب اونایی که گفتن دال بر وجوب هست و دال بر استحباب هست مستند اونا چی از اون میخواد جواب بده انشالله بخواد.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به يا مولاتي يا فاطمة أبي سيني تو قلبم سمیمی یا حسن، تو کریم ابن کریمی یا حسن، داری از زهرا نشان یا مجتبا، مهربانی دل رحیمی یا حسن، بی کس شهر پیمبر یا حسن، غربت تو همچو حیدر یا حسن، آقا من شبویم شرح دردت ای غریب، من شبویم شرح دردت ای غریب، ای عصای دست مادر یا حسن، گریه کردن کار هر روز و شب، آمده از گریه ها جان بر لب، آقای غریب من نمیگویم که در کوچه چه شد، آنقدر گویم کمان شد زینب، در میان کوچه دشمن روزه امروز روزه پنجتن آل عباد، روزه امروز روزه آقامون امام زمانه، در میان کوچه دشمن راه بد، حرمت صدیقه زهرا شکست، آنقدر بر جسم و جانت لطمه زد، بی تأمل مادرت از پا نشست، خیر ماندن چشمهایت سوی در، داغ آن کوچه هنوز زد بر جگر، تا زمانی که به دنیا زیستی دیگر از آن کوچه ننمودی گذر، آقا با ما بگو چه کرد عدو بین کوچه ها، شاهد کوچه بنی هاشمی ها، با ما بگو چه کرد عدو بین کوچه ها، شیوا ترین جواب معمای فاطمه، آقا این طور روزه میخونه، دستی میان کوچه غرور مرا شکست، دستی میان کوچه غرور مرا شکست، نامد بی هوا زد و مادر زمین نشست، فجا بر نیب و غال والذی نفسی تهدي بيده لتغر جنة للبيئة فخرج الفاطمة
Thank you.